بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. خب در ارتباط با جابر ابن یزید جعفی یک چند تا نکته ای فقط باقی موند من عرض بکنم، بعد وارد مدخل بعدی بشیم. مطلب اول، دقت در این مطلب هست که مثل جابر و مفضل و امثالهم در دستگاه کتب حدیثی معتبر مانند کافی و تفسیر قمی و بسایر درجات و غیره نفوذ کردن، حضور دارن، حضور پررنگ دارن. اگر واقعا همینطور زراره، چون در مذمت زراره هم روایاتی داشتیم، حالا جنس روایات مذمت زراره و جنس روایات مذمت جابر متفاوته. جابر یک حالت غلو و کارهای عجیب و اینها بود، جنس زراره مثلا نه، باز یک حالت دیگه‌ای بود روایت مذمتش، حالت سطح پایین مقابله با امام و قبول نکردن و رأی و نظر و خود رأی و قیاس و حالت اینطوری داشت. ولی در این حال این مطلبی که میخوایم بگیم برای هر دو هست و برای بعضی دیگه از روات هم هست. اگر واقعا قرار بود که برخورد امام، حضور امام و مخصوصا ائمه بعدی با امثال زراره و جابر و مفضل و اینها برخورد سلبی و نفی می بود، بزرگان اصحاب حدیث مثل مرحوم کلینی و صدوق و مفید و صفار و غیره و اینها، اگر اینها چیز می شدن، مقابله می کردن و اجازه نمی دادن ورود پیدا بکنه روایات اینها، اسم اینها در کتب حدیثی. نمونهش ابوالخطاب مغیرت ابن سعید. ما می بینیم افرادی که و افراد دیگه، یک کسی از بنان نمیدونم فلان ابن بنان، یادم نیست، حالا اون در دوران امام هادی بوده، در زمان ائمه مختلف بالاخره مقابله کردن اهل بیت طوری که اصحاب فهمیدن این در حوزه تشیع جا نداره اصلا، لذا در دستگاه حدیثی نیست، در کتب معتبر نیست، به عنوان عالم نیست، بلکه فرقه های انحرافی شده از اختصاصات فرقه های انحرافی مثل نصیریه مثلا. نکته دوم که اینا رو میتونید در خاتمه مستدرک وسائل مرحوم محدث نوری هم مطرح کردن، این نکته دوم رو، نقل اجلا و بزرگان از جابر بدون واسطه، یعنی افرادی که در حوزه حدیثی شیعه و روات شیعه جایگاه‌های بسیار بسیار بزرگ و مهمی دارن. مثلا مثال میزنم، مثل ابن ابی عمیر که حاضر نیست از هر کسی نقل کنه و خودش 100% در حوزه حدیثی شیعه پذیرفته است، جز روات مهم هست. مثلا میبینین اون میاد مستقیم مثلا از جابر نقل میکنه. حالا اسمهای اون معارف و مشاهیر و اصحاب اجماع و اینها رو مرحوم محدث نوری نقل کردن، من دیگه نقل نمیکنم چون بحث ما اینا نیست، فقط قرار بود چند تا نکته در مورد جابر مطرح بکنیم. نکته سوم، بزرگانی مثل مرحوم شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثلا مثل سید مرتضی، مثل افرادی که در یک جایگاه مناظره بودند، یعنی در باید مثلا در یک مطلب حساس در اثبات امامت یا اثبات یک حکم فقهی خیلی مهم که اختلاف بین شیعه و غیر شیعه بوده، باید به یک حدیث معتبری که به قول ما مولای درزش نره استدلال بکنن. در اونجا احادیثی استفاده شده، مثلا شیخ مفید استفاده کردن که در رواتش جابره. خب جابر اگه قرار بود جز خط غلو و انحرافی و طوری باشه که احادیثش قابل پذیرش نباشه، خب این بزرگان در اون موضع‌های حساس از روایاتی که در رواتش جابر هست یا جابر از امام نقل کرده هیچ وقت حدیث نقل نمی کنه. اینها همه قرینه است برای اینکه جابر در جامعه حدیثی شیعه و معارفی شیعه کامل پذیرفته شده است. حالا شواهد دیگه هم از گفتم، اگه کسی خاتمه مستدرک رو نگاه بکنه، کلا این خاتمه مستدرک یک دریاییه، یک دریایی از داده‌های علمی و تحقیق و تتبع. نمیگیم خطا نداره، خطا داره، ولی واقعا دیدنش برای یک طلبه ضروریه، دیدنش واقعا ضروریه که ایشون چجور تحقیق میکرده برای یک اثبات یک مطلب، چطور شواهد میاره، قرائن میاره. این هم یکی دیگه از قرائن. نکته چهارم، باز که در به حساب به عنوان قرائن بزرگی و جلالت و عظمت جابر میشه مطرح بشه که جلسات گذشته هم گفتیم، تعریف و تمجید مخالفین از جابر هست و اینکه توصیف کردن که او ورع داشته، با تقوا بوده، صدق حدیث داشته، راستگو بوده. یعنی نوع زندگی جابر زندگی بوده که دوست و دشمن طرفدارش بودن. حالا یک نکته دیگه هم اضافه بکنم خودم، و اون نکته این هستش که افرادی هم که در درون شیعه به جابر اشکال گرفتن، اشکال اعتقادی گرفتن. آقا جابر در اهل بیت قلوف میکرده، خب چی میگفته؟ شاید شما مقصرید. و بعد اون افرادی که به جابر اشکال گرفتن که آقا جابر غالی هست، اولا تعریف خودشونو از غلو و تقصیر و اقتصاد، یعنی اعتدال حد وسطه، هیچ وقت مطرح نکردن. این یک. ثانیا این افرادی که به جابر اشکال کردن که آقا شما غالی هستی، هیچ وقت در کتاباشون مثل مرحوم نجاشی، مثل ابن قزائری مثلا، مثل شیخ طوسی، هیچ وقت نیومدن هیچ کسی رو متهم کنن به تقصیر. یعنی همیشه از یک طرف اشکال میگیرن. آقا شما یک دونه راوی دارید که بگید آقا این راوی رو ما قبول نمی‌کنیم چون این در فضائل اهل بیت مقصره، چون در مقامات اهل بیت مقصره، این قائل به عصمت امام نیست پس ما قبولش نمی‌کنیم. نه، شما فقط حساسی رو زمینه فضائل. خب این یک موضوع اعتقادی تقلیدی نیست که من که نمی‌تونم از نجاشی یا از شیخ طوسی یا از هر بزرگ دیگه در اعتقادات تقلید کنم، میگم چون شما میگی جابر غالیه پس منم میگم غالیه، این که شدنی نیست. اینم یک مطلب. خب مطلب بعدی که به عنوان مورد ششم داریم نقل میکنیم، احادیثیه که در تایید جابر آمده. یعنی ما این رو باید اول میآوردیم ولی داریم آخر میاریم، حالا دلایلی داره. آقا احادیث داریم در تایید جابر، یعنی احادیث هم خود جابر نقل کردن هم سایرین نقل کردن. حالا بعضی خواستن بگن آقا احادیثی که جابر خودش در مدح خودش نقل کرده به درد نمیخوره، مثل یه نفری رفته پیش امام صادق گفته آقا امام صادق گفته من خیلی آدم خوبیم، میگن خب خودت میگی، کی دید؟ این نمیشه. خب نه، این روایات بعد از این که بقیه در تایید جابر نقل کردند و اون 5 تا قرینه هم که دیگه هم که ما گفتیم هم هست، حالا چنین جابری دیگه روایتش حجت میشه. وقتی خودش میگه که امام صادق به من چنین فرمود، امام باقر به من چنان فرمود، همه اینا تایید میشه و مورد قبول واقع میشود. حالا 2 تا حدیث هم میخوام از خاتمه مستدرک وسائل مرحوم محدث نوری بخونم براتون که در جای دیگری پیدا نمی کنید. یه دونه از جابر، خود جابر میگه علمنی ابن فاطمه، علمن ابن فاطمه، اینجوری باید خونده بشه، پسر فاطمه یعنی امام صادق امام باقر علیه السلام، علمنی به من تعلیم داد، کلماتن کلماتی رو به من تعلیم داد، ما اشاء ان اعلم بهن شیئا الا علمته، یک کلماتی به من تعلیم داد که من به وسیله این کلمات هر چیزی رو هر وقت خواستم بفهمم میفهمم. یعنی چنین قدرت عجیبی به من داد. این یه حدیثی که خب جای دیگه انسان پیدا نمی کنه و در همین کتاب مستدرک هست. یه دونم حدیث دیگه هست که البته اینا رو از کتاب ابواب الائمه حسین ابن حمدان نقل کرده، حالا اینا کتاب مفصلیه، بعد یه وقتی در موردش صحبت میکنیم. حدیث بعدی هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود جابر جابر نامیده شد چون جبر المؤمنین به علمه، مؤمنین را با علم خودش جبر کرد، جبران میکنه مؤمنین را، یعنی نقص علمی مؤمنین، نقص عملی مؤمنین، نقایص مؤمنین را با اون قوت علمی که داره جبران میکنه، پوشش میده. و هو بحر لا ينزه، تعبیری که برای سلمان داریم، جابر دریایی است که تمام نمیشه، هرچی بکشی تمام نمیشه. و هول باب و فی دهره، در روزگار خودش باب بود، باب امام باقر، باب امام صادق. و الحجت علی الخلق من حجت الله، از جانب حجت خدا جابر حجت بر سایرین بود، نظیر اون چیزی داره که انهم حجتی علیکم، افرادی هستن چه این صفایی داشته باشن حجت امام میشن بر شما. این چند نکته در مورد جابر بود که گفتی مطرح کنیم. خب این خلاصه ای از مطالب مربوط به جابر تمام میشه. مورد بعدی که مدخل 349 هست در مورد اسماعیل ابن جابر جعفیه. اسماعیل ابن جابر جعفی 2 نفرن، بلکه 3 نفرن حتی. بالاخره حالا اینو چطور در روایت میشه تشخیص داد اسماعیل ابن جابر که میاد کدومه، این یکی از اون یکی از اینا، بحثایی داره رد میشه. 349 اسماعیل ابن جابر میگه که یک لقوه ای در صورت من ایجاد شده بود، شبیه همین سکته های صورت میکنن، یا پرش، لقوه یعنی پرش، یا حالت پرشی در صورتم ایجاد شده بود و وارد آمدم مدینه و وارد برای امام صادق علیه السلام شدم. حضرت فرمودن چی تو صورتت اینطور شده؟ گفتم فاسدت و ریهن، یه باد فاسدی، من باز تعبیر به روز میکنم یه سکته ناقصی مثلا زدم. ریه حالا در طب قدیم چی بوده و باد چی هست و اینها، فاسدت و ریهن، گفت بالاخره یک باد فاسدی، حالا منظورش بود باد فاسدی به صورتم خورد اینطوری شد، یا اصطلاح طبی رو داره به کار میبره، این از محل بحث ما خارجه، چون بحث ما در رجال کشی اینها نیست. ولی بخوام واردش بشیم کلمه به کلمه خیلی طول میکشه. بالاخره گفت فاسدت و ریه، یک علتی گفت، حالا کاری نداریم، یک ریه فاسدی، حالا منظورش طبیعت بوده یا باد بوده یا چی، بالاخره به قول امروزه سکته ناقصی زده شاید که نصف صورتش پرش گرفته. خود صورت سکته میگن میکنه، خود صورت یعنی غیر از مغز، دیدی دیگه نصف صورت میفته پایین، مثلا شاید همچین حالتی بوده. حضرت بهش چی فرمودن؟ خیلی مهمه، زمان قدیم چه کارا میکردن. حضرت فرمود برو قبر پیغمبر اکرم، ائت قبر النبی، مشکل جسمانی براش پیش اومده، حضرت با دعا میخوان حلش کنن و با حلم میشه. اول کلا تو روایات جایی من یادم نیست، نمیگم کار کردم تو این زمینه، ولی تو همین پراکنده هایی که بالاخره مطالعه داشتم وقت ندیدم مثلا کسی بیاد به امام بگه من مریضم، حضرت میگم مثلا برو پیش دکتر، اولین گزینه طبیب باشه. نفی طبیب نه، غلطه کلا بگیم پیش دکتر نری، معتقد نه، اما اولین گزینه همیشه یا دعاه یا یک ترکیبی حضرت مثلا دارویی خودشون میدن، یا مثلا معمولا دعا خیلی پررنگه و امروزه در فرهنگ ما دعا به عنوان طب و به عنوان درمان خیلی کم رنگ شده. بالاخره همچین برخورد چیزی داشته، خب طبعا یک علت جسمانی داره دیگه، حضرت هم بلدن که میتونن دارو بهش بدن، میتونن مثلا به فلان طبیب مراجعه کن، یا خود حضرت بگن این کارو کن علتش اینه که اینطوری شدی، حالا اون کارو حضرت هم برو خدمت پیغمبر اکرم، ائت قبر النبی، برو پیش قبر پیغمبر اکرم، فصل عنده رکعتین، دو رکعت نماز بخون، ثم زع يدك على وجهك، دستتو بذار روی صورتت، همین جای صورتت که چی شده، اینم همه اثر داره. ثم قول، بعد اینو بگو، بسم الله و بالله، هازا احرج عليك، ای مثلا بیماری، ای مشکلی که برام پیش اومدی، بر تو تنگ میگیرم، یعنی بر تو فشار میارم تا خارج بشی، احرج عليك، بر تو سخت میگیرم، از چی؟ من عین انسن او عین جن او وجع، چه چشم انسی هستی که به من خوردی، چه چشم جن که به من خوردی، چه درد هستی، هر چی که بیماری هست، ممکن چشمم نباشه بیماری سراغ من آمد، احرج علیک، بر تو سخت میگیرم، تنگ میگیرم، به تو فشار میارم، به چی؟ به لذ اتخذ ابراهیم خلیلا، به همون اسمی که یا به خدایی که ابراهیم رو خلیل گرفت، و کلم موسی تکلیما، و با موسی حرف زد، و خلق عیسی من روح القدس، و عیسی را از روح القدس آفرید، یعنی کارهای بزرگ و مهم انجام داد، پس این که چیزی نیست، پس این کارم میتونه حل کنه، لما هدعت، این که آرام بشی بر من، ای مشکلی که بر من پیش آمدی، آرام بشی بر من، و طفیت و فروکش کنی، کما طفیت نار و ابراهیم، همونطور که آتش به حضرت ابراهیم سرد شد، اون آتش به اون عظمت فروکش کرد به حضرت ابراهیم، عطفی یا عطف به اذن الله، عطف به اذن الله، خاموش شو به اذن خدا، خاموش شو، معلوم میشه بیماری هرچی بوده حرارتی بوده، ناری بوده، که حضرت با اطفاء با این الفاظ فرمودن. بعد راوی گفت فما آوت تو الا مرتین، دو مرتبه بیشتر این کارو نکم، حتی رجع وجهی، صورتم برگشت به حالت قبلی، فما عاد الى الساعت، تا الان هم دیگه بر نگشته. خب این نکته ای که داشت خیلی جالب بود این دعا به نظرم، که البته خب خانوم ها نباید خیلی بدونن چون وحشت میکنن یا بچه ها اینا ترس برشون میداره، وسواسی میشن، اینا همون چشم زدن جنیان، گاهی یک انسانی طوری هست انسان ها چشمش میزنن، گاهی هم یک طوری جنیان چشمش میزنن، ببین یک چیز سنگینیه، آقا مشکلی پیش آمده، بیماری پیش آمده، چشمش زدن انسان ها، نه انسانی چشمش نزده، نمیدونم مریضی فلان چیز بدخوراکی گاه، نه اینا هم نیست، یک جن چشمش زده، اثر داره حتی چشم جن در اینی که میگن آقا در انسان، اینی که میگن دعا، توکل به خدا، توسل به امام زمان، یک سری چیزا رو ما نمیتونیم از خودمون دفع کنیم، هر چه قوی باشیم، هر چه دقت کنیم، عاقل باشیم، نمیتونیم. خب این 349 350 هم میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، راوی میگه این، حالا نمیدونم بعد اما اسماعیل جوفی هم هست دیگه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود هلک المتریسون، افرادی که اهل ریاست هستن هلاک میشن، متریسون فی ادیانه، در دین، در دین میخوان رئیس باشن، اینا هلاک میشن، منهم زراره، یکی از اونا زراره، یکی بریده، یکی محمد ابن مسلمه، یکی اسماعیل جعفیه، و راوی میگه نفر دیگه هم حضرت گفتن فرمودن که من یادم نیست. خب این روایت رو نمیشه پذیرفت به ظاهرش، مشخصه، چون اتفاقا چهار فردی که نام برده شده از بزرگان اصحابن. این یا جعله، اون خط غلو علیه اینها که دقیقا این افراد رو چیکن، یا امام اگر فرمودن تقیه ای کردن. بالاخره چه نحوی تقیه کردن توضیح بدم؟ جالبه، خیلی کوتاه. حضرت میفهمن کسانی که در دین میخوان رئیس بشن هلاکن، هلاک میشن. خب چون ریاست در دین دو نوع هست، یک ریاست حق، یک ریاست باطل. حضرت منظورشون کدومه؟ کیا هلاک میشن؟ ریاست باطل، دنبال ریاست باطلن. یعنی یک جایگاهی رو نداره، میخواد به زور تو این جایگاه قرار بگیره، یک حدی رو نداره، حد بالاتر رو نداره، ولی میخواد در اون جایگاه بالاتر قرار، این میشه هلاک. اما یک ریاست حق هم داریم. خود امام به بعضی‌ها فرمود انت من رؤسای شیعه، تو از رؤسای شیعه هستی، ای به همین تعبیر فرمود. این که حضرت میفهم منهم، تقیهش اینطوره، توریهش اینطوره، منهم یعنی مترئسون فی الدین هستن ولی جز هلاک شده ها نیستن. یعنی لفظ درسته، یکی از افراد، چهار نفر از افرادی که در دین حالت ریاست دارن، بزرگن در دین، محورن، محل توجهن، رئیس در دینن، این چهار نفرن. ولی آیا همون چهار این چهار نفر جز اون رئیس های هلاک شده ان؟ این تیکش حضرت نفرموده، یه خورده سخت هست، ولی خب توریه همینه دیگه، توریه و تقیه همینه. اینم در مورد اسماعیل ابن جابر. اجازه بدید نفر بعد رو هم بخونیم که در مورد الباء ابن دراح اسدی و ابو بصیر هست که 351 352 خیلی جالبه. سریع این دوتا رو هم بخونیم بعد جلسه امروز تمام بشه. ابو بصیر میگه که حاضر شدم نزد الباء اسدی، داشت از دنیا میرفت، به من گفتش که امام باقر برای من ضمانت بهشت کرده. فاذکره ذلک، برو به یاد حضرت بنداز، اذکره، برو به یاد حضرت بنداز، من که دارم میمیرم و اینا، حضرت ضمانت کرده من بهشتی بشم، تو حضرت رو میبینی؟ بگو آقا البا گفته شما همچین قولی به من دادید، بالاخره یاد حضرت بنداز. ابو بصیر میگه من وارد شدم بر امام باقر علیه السلام، حضرت فهمود که انگام احتضار البا بودی؟ گفتم بله بودم. حضرت فرمود که بعد گفت بله بودم و خودش شروع کرد توضیح دادن. ابو بصیر گفت که البا به من خبر داد که شما براش بهشت و ضمانت کردی و از من درخواست کرد که این مطلب رو به یاد شما بیارم. حضرت فرمود راست گفته، راست گفته، من همچون قولی بهش دادم و انگار یادم هست، یادم بوده. ابو بصیر میگه من گریم گرفت، گفتم فدای شما بشم، آیا من سنم بالا نیست؟ آیا چشام ضعیف نشده؟ مثلا دیگه پیر شدم در مسیر شما و اینا. فازمن حالی، برای منم ضمانت کن، یا فزمن حالی، برای من ضمانت کن، برای منم بهش. حضرت فرمود انجام دادم. ابو بصیر میگه به حضرت گفتم که از جانب پدرانت هم یکی یکی نام ببر و ضمانت کن. حضرت فرمود از جانب پدرم، مثلا از جانب جد، نه، از جانب تا رسول الله انجام داد. گفت از جانب رسول الله هم برای من ضمانت کن. حضرت فرمود انجام داد. گفتم از جانب خدا هم ضمانت کن. حضرت فرمود انجام دادم. خب این در حقیقت فضیلتی بر امام صادق هست، جایگاه امام از جانب خدا ضمانت و اینها. و حالا ابو بصیر نمیدونیم تو ذهنش چی بوده، که من که نمیفهمم هرچی فکر میکنم، وقتی امام میفهمم من ضمانت میکنم، تأکیده بر این که باز از جانب پدرت، از جانب رسول الله، از جانب خدا، به نظر میاد نقص در معرفت باشه. نمیدونم، بازم ممکنه کسی استادی نظری بگه که داله بر کمالش باشه، ولی به نظر ما ابتداعا الان میاد این نقصه. وقتی در حضور امام معصوم شما میگی ضمانت کن، میگه ضمانت کردم، دیگه جای تأکید کردن و به قول ما قول و قسم گرفتن و باز از جانب پدرانت هم ضمانت کن اینا نداره. بالاخره حضرت برای ابو بصیر هم ضمانت کردن بهش را. خب حالا یک سوال بیرون از بحث رجال کشی، آیا این روایت دلالت میکنه، فرض کنیم صحیح السند درسته و امام هم بر ابو بصیر ضمانت کردن بهش رو، آیا این دلیل بر این میشه که بس ابو بصیر هر مطلبی از امام صادق نقل کرد داره راست میگه، خطا نمیکنه، سهو نمیکنه، اشتباه نمیفهمه مطلب رو؟ اینا دلیل نمیشه، صرفا دلیل بر این میشه که بله ابو بصیر شخصیت مهمیه، عاقبت به خیریه، شخصیت محبوب امامه، برای امام ارزشمنده. اما ارزشش تا حدی باشه بگیم در گفتار، در نقل حدیث، در دقت در فهم معارف و انتقال معارف هم بدون مشکله، نه. غرض این که پس ما نمیدونیم نجاشی وقتی میگه فلانی ثقتون، حتی طرف ثقش هم نمیدونیم، رو چه حسابی شما میگی فلانی ثقه است؟ شاید چه بسا مثلا میگم گزارش های این چنینی برداشت کرده که پس ثقه است. میخوام بگم میخوام در حقیقت با این اشکال کنم به کل گزارش های نجاشی و شیخ طوسی و امثالهم، گزارش های بیقرینه، گزارش های خالی. فلانی ثقتون، کوفیون ثقتون. به چه دلیل ثقتون؟ کی گفته ثقتون؟ ثقه در نقل حدیثه، به چه دلیل؟ ما تا دلایلش رو نبینیم ندانیم چطور اعتماد کنیم؟ یا از اون طرف کذابون، فلانی دروغگوه، صاحب مقاله فاسده، صاحب تیارون، غالن، مخلتون، مدلسون، اینا که تدلیس میکنه، خیانت میکنه، دروغگوه، فلان. به چه دلیل؟ آقای نجاشی شما بزرگوار عالم بزرگی هستی، ولی تعریف از صدق چیه؟ از کذب چیه؟ از عدالت چیه؟ از وساقت چیه؟ از غلوف چیه؟ از بلند پروازی چیه؟ چه قرینه های اون وقت دیدی؟ چه کتاب هایی دیدی؟ چه گزارش هایی برات نقل شده که از اونها برداشت کردی فلانی ثقه است یا ثقه نیست؟ توجه کنید، به این میگن انسداد در علم رجال. این نکته که من مطرح کردم اگه بریم جلو و ادامهش بدیم منجر میشود به انسداد، یعنی گزارش های رجالیون در ارتباط با وساقت یا عدم وساقت روات احادیث حجیت برای ما ندارد. چرا؟ چون برخواست از اجتهادات اونهاست. یعنی اونها با یک سری مجموعه دارایی های علمی که خودشون داشتن و قرائنی که خودشون سنجیدند آمدن گفتن فلانی ثقه هست یا نیست و ما اون قرائن نمیدونیم چی هست. بله، مگر کسی ادعا کنه ما میدانیم اون قرائن چی هست و بیاره ثابت کنه بگه اینجا که گفته فلانی ثقه هست به این دلایل بوده، خب ما اینا رو نمیدونیم، لذا اینا دلیل نمیشود. خب اگه انسداد در علم رجال کنیم چی میشه؟ کل روایت میشه حجت. حجت کل روایات میشه حجت از باب زن. ما این روش رو قبول نداریم ما، ولی یکی از فوایدش اینه. حالا فکر کنین رو این جهت هم بالاخره الان مثلا یک کسی ساده لوح تر باشه، خود دقت نکنه، میگه امام برایش ضمانت بهش کردن دیگه، پس روایاتی که نقل میکنه حجته. نه، دلیل نمیشه، درسته؟ حالا من اگه بر اساس این، من نجاشی باشم، این گزارش رو دیدم و نوشتم فلانی ثقتون، نگفتم بابت این روایت دارم میگم، شما میگی خب نجاشی گفته ثقتون دیگه، پس ثقه است دیگه. خب نه، اینجوری نیست. نجاشی از یک مطلبی برداشته وساقت کرده که اون مطلب اصلا ربطی به اثبات وساقت نداره. مثل اینکه آقا صدوق ثقه است. چرا؟ چون به دعای امام زمان به دنیا آمده. چه ربطی داره به دعای امام زمان به دنیا آمده؟ نه اینکه وقتی به دنیا آمد و به سن تکلیف رسید هر حدیثی نقل کرد درسته، هر مطلبی نقل کرد پس این داره راست میگه، یا خطا نمیکنه، سهو نمیکنه، درست میفهمه، درست نقل میکنه، نقل به معنا نمیکنه، نه دلیل نمیشه که. شماره 352 خیلی جالبه. ابوبصیر میگه الباء اسدی والی بحرین شد، از جانب بنی امیه والی بحرین شد و سود کرد، پولی به دست آورد، 70,000 دینار و مرکبهایی و کنیزهایی، کنیزها و عبدها به دست آورد. والی بحرین چه کار کرد حالا با این یافته ها و دارایی هاش؟ فحمل ذالک کله حتی وضعه بین یدی ابی عبدالله، همه رو آورد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من والی بحرین شدم از جانب بنی امیه و اینقدر مال و اموال و ثروت و اینها به دست آوردم. حالا طرف مثلا دو تا پراید برنده میشه، حاضر نیست بده. آقا میگن آقا مثلا از پول خمس نده، مال مخلوط به حرامه، یا شغلت مشکل داشته، این تو مالکش نیستی، یا میگه نه دیگه نمیدم. آقا این زمین معامله کردی مشکل داره مثلا، دیگه نمیده. حالا این همه این بنده خدا چیز داشته و داده، آورده خدمت امام صادق علیه السلام، اینجور گفت، گفت همه رو آوردم خدمت شما چون علم دارم که خداوند تبارک و تعالی برای بنی امیه هیچ چیزی قرار نداده، یعنی اونها مالک این نیستن، منم چون والی از جانب اونها هستم اینا رو به دست آوردم، بنابراین من هم مالک ذره‌ای از اینها نیستم، دولت دولت طاغوت باطله، مالک هیچ چیزی نیست. حالا معلوم میشه این تقیه میکرده ها، مجبور بوده ولایت رو بپذیره، نمیتونسته نپذیره. خب من پذیرفتم اینا رو به دست آوردم، آمدم خدمت شما. حضرت فرمود هاتهی بده ببینم چی هست. حالا سندش بوده، سویچش بوده، مثلا افسار اسبا رو آورده 70 تا اسب اینا چی بوده. بالاخره فوز ابی نده در حضور حضرت قرار داد، حضرت بهش فرمود قد قبل نامنک، قبول کردیم ازت، مثلا آوردی دادی، این اسباب خمس نیورده ها، کل آورده، چون کل حرام بوده. یه وقتی مال مخلوط به حرام مثلا 1/5 باید خمس بدی تا آزاد بشه، ولی این کل حضرت فرمود و وهبنا لک، بخشیدیم به خودت، حضرت قبول کردم، درسته این ملک ماست، مال ماست، خدا برای ما قرار داد اینا، حالا من بخشیدم به خودت و احللنا کمن، حلاله بر تو اینا همش، همش حلاله. و زمننا و زمننا لک علی الله الجنه، بهشت هم برات ضمانت کردم به خاطر این اعتقادی که داری. ابو بصیر بعدش میگه که ما به خودمون گفتیم ما بالی، بس ما چی اینا. و ذکر مثل حدیث شعیب الاقرقوفی بعدش، بله بله حدیث قبلی رو بعد نقل، انگار این حدیث اول بوده بعد اون حدیث دوم بوده، برخلاف موضوع اینطور هم نقل شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.